بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما ظاهرا رسید به این مقطع که ظاهر راجع به روایات بودید. بله، سومین دلیل در برای کجا اول محل بحث را خوب بفهمیم کجاست؟ خوندن سوره عظیمه در نماز واجب، در نماز مستحب که هیچ اشکالی نداره، هم در روایات تصریح شده و هم مورد اجماع. پس در نماز واجب، خب در نماز واجب دو جور، یا این است که میخواند با سجده تلاوت، خودی شکی در بطلان نماز نیست. بحث ما الان در مقام دومه، یعنی خوب گوش بدید آجو، حواستونه بدید، یعنی میخواند سوره عظیمه را ولی سجده رو به جا نمی آورد. اینه که الان داریم بحث میکنیم، میخواییم ببینیم با فرض اینکه سجده رو به جا نیاورد و معصیتی هم بکنه، اما بالاخره نماز صحیح یا باطل؟ یه الان محل بحث امروز ماست. هرچه قبلا خوندیم این مثلا اون صورتی بود که سجده رو به جا بیاره، حالا میخواییم بگیم که اگر سجده رو به جا نیاره با فرض قبول اینکه معصیت هم کرده، آیا نماز صحیحه یا باطل؟ خب حالا اگر یادتون هست ما در مباحث سابق یه چیزی گفته بودیم که اینجا باید یه حاشیه‌ای بذاریم، و اون این است که ما گفته بودیم که اگر قصد داشت، نیت داشت از اول که سجده را به جا بیاورد و نماز خون، پس دیگه این نیت باطله. چرا؟ برای اینکه قصد انجام سجده به معنی قصد ابطال صلات از اثنا. خب کسی که از اول نماز قصد داره از وسط نماز نمازشو باطل کنه، این نیت از اول باطله، پس هر چه هم از اول خونده باطله. خب بنابراین در اینجا ما باید یه قیدی بزنیم، و اون این است که گوش میدید، هم این سجده را به جا نمی آورد، سوره عظیمه رو میخونه، سجده را عملا انجام نمیده، و از اول هم نیتش اینی که انجام نده. چون اگر از اول نیتش این بود که انجام بده باید ولو انجام نده، ولی اگر نیتش داشت نمازش باطل میشه. پس الان فرض بحث ما که میخواییم خیلی سبکش کنیم، اشکال را به حد اقل برسانیم، اینه داریم ما اضافه میکنیم به کلمات محقق خویی، اینه که از اول نیت دارد انجام ندهد. هر دو آبله، من خود داره همون بحثیش که قبلا کرد. پس از اول قصد دارد که انجام ندهد و بعدم انجام نمیدهد. خلو خوب، یعنی دیگه قدر متیقن که اگه میخواد صحیح باشه یه قدر متیقنه، هم انجام نمیدهد هم از اول نیت داشته که انجام ندهد. حالا ببینیم این دیگه هر شد به خدمت و باسه شما آخرین سنگر، آیا این تکلیفش چه میشه؟ پس سوره عظیمه خونده، ارشد لیکن از لحاظ مبتل، نه مبتل به انجام داده که سجده تلاوت باشه و نه نیت انجامش را داشته، چه اگر نیت انجامش داشت خود همون نیت کار خراب میکنه از اول. توجه فرمودیم؟ پس بنابراین علا حسب مطالبی که ما قبلا گفتیم باید این قید را هم اضافه بکنیم. حالا در یه همچه جایی ببینیم آیا چی. خب ما الان مثلا دو سه تا دلیل هم گفتیم قبلا، یکیش یادتون باشه نظر صاحب جواهر بود، بله، که امر به سجده منافی با امر به ادامه صلات. خب پس چون که این صلات در ادامهش دیگه امر نداره، خود به خود باطله، چه انجام بده چه انجام نده، چون کسی که آیه سجده رو خون خدا امرش میکنه به سجده، دیگه چطور ممکنه خدا امرش بکنه به ادامه نماز؟ خب استدلال جالبی است، اما جوابه دیگه مربوط هم نیست که سجده رو انجام بده یا نه، ولو سجده رو انجام نده، اما خدا میتونه امر به ضدین بکنه؟ نه. پس امر به سجده منافات داره با امر به ضدین. نماز وقتی در استمرارش امر نداشت خود به خود باطل. این فرمایش صاحب جواب. این چطور جواب دادیم؟ امر احسنتم جناب آقای جورجو جزاک الله خیرا، خوب فرمودید. این امر امر ترتبی است، توجه فرمایید. امر ترتبی اینجا میتونیم داشته باشیم و هیچ اشکالی هم نداره. پس ما اصلا یه همه زحمت کشیدیم، چند ما کار کردیم تا ترتب رو درست کردیم، برای کجا؟ خب برای همچه جاهایی است دیگه. اینجا میتوانیم تصحیحش بکنیم با امر ترتبی. عرض میشود خدمت با سعادتتون، این یک مطلب. یه مطلب به استدلالات دیگری هم بود که دیگه خب کار نداریم که طول نکشه. حالا میرسیم به آخرین استدلال و اون عبارت هست از روایات ناهیه. ما استدلال میکنیم برای بطلان صلات کسی که سوره عظیمه را میخواند ولو اون که قصد سجده هم ندارم و سجده هم نمی کند، استدلال می کنیم بر بطلان این نماز به روایات ناهیه، یعنی روایاتی که نهی کردن از خوندن سوره عظیمه.
اگه از اول قصد سجده داره هم سوره هم همینطور شروع می کنه سجده به زنگ اصول
می کنه، از اول قصد سجده داره یا نداره؟ بله داره، داره باطل از اول نمازه. بله بله خدا اینو گفتیم تو از اول وقتی باطل شد دیگه این دوباره چطور صحیح بشه؟ میدونم از اول باطل بود، خب اون اسمش که باطل بود چه؟
یعنی امدیه
بود. بله بله. خب پس اینجا بحثمون سر استدلال به روایاتیست که نهی کردن از خوندن سوره عظیمه. این روایات هم لابد میخواییم به اطلاقشون تمسک بکنیم، اطلاق دارن از لحاظ این که شما سوره عظیمه را نباید بخوانید، چه سجده بکنید چه سجده نکنید. یعنی علی کل تقدیر خوندن سوره عظیمه منهی و نهی قید نکرده که سجده رو بخوان سجده رو به جا بیاورید، همچه قیدی که توش نیست. پس اطلاق دارد چه سجده رو به جا بیاورید چه در به جا نیاورید، این باطل خواهی هم محل بحث ما. و این مخصص هم یه سوره خاص رو گفته؟ نه این سوره عجب او خب کل قرآنه، این مخصوص سوره عظیمه است، هم مخاص نیستن؟ نه کار به سجده نداریم، خود سورهش، خود سورهش نسبت به کل قرآن من نه هم مخاصه، بس یکیش عرض داره یکیش نهی داره، نهی متعلق به خاصه هم متعلق به هم خود تخصیص میداره. نه خب حالا او بحثایی خب بعد نه حالا اصلا میدونم او خود ته قصت من حرفی که میخوایم یه فرسخ دیگه بهش برسیم الان مطرحش میکنم. فعلا نسبت بین نهی از سوره عظیمه و امر به قرائت القرآن هم مخاص تخصیص میزنه. هر شبت به محضر ماره که شما منتها یقع کلام در این که این نهی چه نهیه، چند قسم متصوره. یک این که به قلب بفرمایید که زودی رد بشه. یک این است که این مثلا فرض بکنیم که این نهی نهی مولوی تحریمیه، یعنی خدای تبارک و تعالی نهی مولوی تحریمی، یعنی چه؟ یعنی از سنخ نهی از شراب، نهی از شراب معناش نهی مولوی برای تحریم توجه فرمودید و کسی هم انجامش داد کار بدی کرده و عذاب میشه، خب مثل شرابخوری. فرض بکنیم که این نهی از خوندن سوره عظیمه عزائم در نماز یه چیزی مثل شراب خوردن، یعنی عمل حرامیه. خب اگر فرض کردیم که اولا خود خلاف ظاهره، چون که این خلاف ظاهره به واسطه این که نواهی در امور مستقل مثل لا تشرب الخمر، لا تسرق، لا تزنه، بل زور دارن در نهی مولوی تحریمی. اما نهی که تعلق بگیرد به اجزای یک عبادت آیا هم که ظهوری داره؟ نه دیگه، اون ظهور تبدیل می شود به ظهور دیگری و اون ظهور در ارشاد. حالا ارشاد به چه برد می کنیم؟ حالا اگر فرض کردیم لو سلم به این که این نهی مثل نهی از شرابخوری باشه، یعنی این که خوندن سوره عزایم یه عمل حرام نیست مثل شراب خوردن، خب فرض کردیم، اون وقت این چه میشه؟ نتیجهش چه میشه؟ نتیجهش اینه که عمل حرام. اگر عمل حرامی شد توجه فرمودید، آیا نماز باطل میکنه؟ خب اگر عمل حرامی شد دیگه یقینا اون سوره واجب نیست، چون که نممکنه هم یه سوره یه چیزی جز صلات باشه هم حرام باشه، پس دیگه اون نیست. اما نماز هم میتونه باطل نکنه با جهت این که این سوره دیگری میخوانه، توجه فرمونید که مصداق سوره واجبش رو انجام میده، و این عمل هم که عمل حرامیست، یه عمل حرامیست که واقع شده در ضمن عبادت مثل صلات منور الی الاجنبیه، نماز باطل نمی کنه دیگه، فرض میکنیم خواهی دیگه جزء صلات نیست، یه سوره دیگه باید بخونه که جزء صلات باشه، چون این عمل عمل حرامیه نمیتونه جزء صلات باشه. ولیکن آیا هر حرف زدن حرامی نماز باطل میکنه؟ یا اونی که نماز باطل میکند کلام الادمیینه، کلام الادمیینه. آیا وقتی این قرائت قرآن حرام شد صدق میکند برش کلام الادمی؟ قطعا نه. پس بنابراین این اون کلامی نیست که نماز رو باطل بکنه. این از اینجا که اینا تا اینجا محقق خویی هم فرموده، آقای حکیم هم فرموده دیگه. مونتا اینجا یک سوالی متوجه میشه با آقای، و اون این است که فرض کلام در این است که یه آدم این سوره را به قصد چه خونده؟ به قصد سوره صلاتش خونده، یعنی همین سوره ای که تشریع شده در قرائت بعد الحمد که جزء صلاته به این قصد خونده. مثلا فرض کلام ما و بحث ما از اول در همین بوده، یعنی کلام ما خود در این نیست که اینه به قصد قرائت قرآن بخونه، به قصد چه؟ به قصد این که بعد الحمد آدم یه سوره ای باید تو نمازش بخونه، به قصد صلاتی خلاصه، نه به قصد قرائت قرآن، به قصد همون سوره صلاتی این انجام داده. وقتی اینه به قصد سوره صلاتی انجام داد و در واقع جزء نبود، پس قصد جزئیت کرده است برای اون چیزی که جزء صلات نیست، و لازم میاد زیادی عمدیه، پس از جهت زیادی عمدیه نمازش باطل میشه. توجه برموده اینجا که محقق قویی چیز میکنن که نه نمازش صحیحه، نه خیر، از باب قصد جزئیت که فرض کلام ما قطعا در امینه، ما خب فرض کلام اون در نیست کسی سوره عظیمه به قصد قرائت قرآن بخونه، بلکه به قصد همین سوره صلات مثل همین عمل صلاتی داره انجام میده. خب پس این قصد جزئیت میشد لما لیس به جزئن و یلزم زیادت العمدیه و تبطل الصلاه، بیراجع به این صورت. البته اینا همه فرضی بوده، چرا؟ برای اینکه ما قبول نداریم ظهور در مولویت داشته باشه، پس این امر امر مولوی نیست، این امر این نهی نهی مولوی نیست، نهی ارشادیه. حالا ببینیم اگر ارشادی شد چه میشه. اگر فرض کردیم که ارشادی باشه که حق هم همینه، گفتیم در اجزای یک مرکب اوامر و نواهی ظهورات ثانویه دارند، اون ظهور اولیهشون دیگه از بین میره. حالا این ظهور ثانوی در ما نحنفی چیه؟ چند احتمال هست. یک احتمال این است که این نهی برای ارشاد باشد به مانعیت. ارشاد به مانعیت چطور؟ میگیم مثلا فرض بفرمایید مثل لا تسلف فی ما لا یاکل لحمه، قوی لا تسلی فی مالای و کل لحمه، معناش چیه؟ یعنی نماز خوندن در مالای و کل لحمه جزء موانعه و نماز را باطل میکنه. خب اگر که این اینجا به این معنا باشه، خب نتیجهش این است که خود خوندن سوره که نهی بهش تعلق گرفته از موانع صلاته و نماز باطل میکنه. دیگه چه سجده ای انجام بدهید تا همین که شروع کردی به خوندن دیگه نماز باطل میشه، چون شما موانعی را مرتکب شدید. چه به سجده برسه چه به سجده نرسه. این یک احتمال. ولیکن این احتمال مخدوشه از جهت اینکه در این موارد این چنینی یه نهی ظهور در مانعیت یک چیزی داشته باشد، باید نهی تعلق به خود صلات بگیره. صلات در ما لا یکل لحمه ظهور پیدا می کند در این که ما لا یکل لحمه مانعه. اما اگر که نهی تعلق به صلات همراه اون عمل اینطور تعلق نگیره، مثل ما نحن فی مثلا یه نهی تعلق گرفت، فرض کنید به رکوع، به سجود، گفت لا تسجد علی القیر، لا تسجد علی القیر، هم ظهور داره که در این که عرشت به خدمت باسد شما این سجده علی القیر مانعه، نه، این معناش این است که سجده باسد، این سجده درست نیست. اما کار به این مانعیت دلیل بر مانعیت نمیشه، بلکه یه معنی دیگه پیدا میکنه. هر وقت که نهی تعلق به خود جز گره، مثل ما نحن فی، که نهی تعلق گرفته به چی؟ به خود سوره، به یک جز تعلق گرفته، گفتن این سوره را نخوان، نگفتن نماز را با این سوره نخوان، گفتن این سوره را نخوان، این دیگه ظهور در مانعیت نداره. این ظهور پیدا میکنه در چه؟ ظهور پیدا میکنه در یک قید و یه شرطی که اون سرا و سوره صلاتی متقیده به این که از سنف سوره عظیمه نباشه. خب حالا هر وقت نه اینطور شد چه میشه؟ دیگه دلالت بر مانعیت نداره، دلالت داره بر این که این شرط، این جز مشروط به یه شرطیه. مثلا فرض کنید که این سجده نباید سرقیر باشه، نمیدونم فرض کنید سوره ای که میخوای بر نماز بخوانی نباید از سنف سوره عظایم باشه، ربطی به مانعیت نداره، این قیدیه در خود این جز. خب اگر اینطور شد، اون وقت دیگه عرض کنم به خدمت شما دلالت می کند بر بطلان خود جز. اگر قابل اصلاح باشه بتونیم جز رو تکرار بکنیم به صورت صحیح، خب دیگه صحیح میشه نماز. چرا؟ چون که خوندنش مانع نبود، نماز باطل نکرد، از بابت نقصی بود در خود جز. خیلی خوب، حالا اگر قابل اصلاح بود چه اشکال داره؟ اصلاحش بکن، یه سوره دیگه بخوان، نفهم صحیحه. اینطور فرمودن، خیلی خوب، این بحث بظاهر این ثمره را داره، اما همون اشکالی که کردیم باز وارد میشه. و اون این است که فرض کلام ما این است که این سوره ای که جزء نیست، اینه به قدر جزئیات خونده یا نه؟ مستلزم زیادی عملیه. پس بنابراین باطل میشود نماز، نه از جهت مانعیت، از جهت زیادی عملیه. این قصد جزئیات کرده برای این سوره ای که جز نیست، پس جزئی زیادی عملی لازم میاد. این هم راجع به این. حالا ببینیم در ما نحن فی آیا این نهی که داریم لا تقرأ سوره عظیمه در نماز واجبه، آیا از این سرق هست یا نیست؟ جواب این است که اینجا یه قرینه ای داریم در روایت که این ظهور را مخدوش میکنه، که اگر اون قرینه نبود بله دلالتش دلالت میکرد بر همین مثلا، لیکن الان یک قرینه ای داری، قرینه برخلاف، یک قرینه ای توی ذیل حدیث داریم که این ظهور را خدشدار میکنه، نمیذارد که این ظهور بماسه و مستقر بشه. اون قرینه چیه؟ اون قرینه این است که عرض کنم به خدمه یه مقدار پیش آیون فرمودن اشاره کردن همینجاست. و اون این است که فرمود اگر همطور گفته بود سوره عظیمه نخوان، بگو ظهور داشت در همین مطلب، اما این گفته سوره عظیمه نخوان چون مجبور میشی سجده بکنی و سجدتو زیادتون فعل مکتوبه. پس عرض کنم به خدمت باسان شد تصریح کرده در خودش که اگر بنا بود که اگر سوره خودش مقید بود به اینکه عظیمه نباشه، خودی احتیاج به تعلیل نداشت، خودش ذاتاً مبطل بود، چرا؟ تو صورت سوره غلطی نباید سوره رو بخونه. پس چرا تعلیلش کرده به امر عرضی؟ اون امر عرضی اینه که سوره عظیمه که بخوانی آیه سجده تو رو واجب میکنه که سجده به جا بیاری و اون سجدت مخل به صلاته، نه خود سوره. پس این قرینه ای نیست. بر اینکه سوره به ماهو سوره به حسب ذاتش ضعفی و اشکالی نداره، ضعفش عارضیه از جهت انجام دادن سجده است. این قرینه مانع میشه دیگه نسبت به اون ظهور، و ظهور از بین میبره. پس بنابراین اینجا یه شق ثالثی پیدا میکنیم و اون این است که این نهی نهی عقلیه، یعنی ارشاد به امر عقلی که تو خب بالاخره در مقام اینه که نماز صحیحی بخونی یا حسب باداباد یه انسان مؤمن که در مقام امتثال امر خدا تو میخواد نماز صحیحی بخونی، خب پس تو این راه را نرو، سوره عظیمه را نخوان. برای چه؟ برای اینکه اگر خوندی مبتلا میشی به سجده، سجده هم که انجام بدی نمازت باطل میشه، دوباره باید اعادش بکنی. بس برای اینکه لعل ما تقع فی هذه الورقه، لا تبتل نفسك بهذا و لا تقرأ السوره. پس این نهی اصلا نهی مولوی نیست، ارشادی. ثانیا ارشادیش هم نه مانعیته نه اشکالی در خود سوره است، بلکه مشکلی که از بابت سجده. اگر این را فهمیدیم ثمرش میشه؟ ثمرش این میشه که فقط در خود خوب، حالا اگر معصیت کرد و سجده و همون سجده انجام نداد دیگه نمازش صحیحه، چون مبتلی وجود نداره برای سجده. نه یعنی نه ارشادی بود، ارشاد بود به یه امر عقلی که مبتلا به سجده میشه یه سجده رو انجام بدی و مثلا نمازت باطل میشه. پس مبتل صلات هم چیزی نیست الا سجده. حالا فرض کردیم این سوره را، پس ضعفی در خود سوره نبود دیگه. حالا فرض کردیم این آدم سوره را میخوانه، اثبات فرمودی حالش حال بقیه سوره قرآن، سوره را خونده، ولی سجده ای هم که یه ابتلایی بود میخواد معصیت بکنه و این انجام نده، از اول هم قصد باشه که انجام نده، خب این چه اشکالی در نمازش؟ آقایون هم آقای عجیب هم آقای خویی فرمودن بله دیگه در این صورت نمازش صحیحه. آره چون ظاهر حدیث اینه، همین صورت آخریه، و اگر سجده را انجام نداد و قصدش را با اضافه میکنیم که قصدش را هم از اول نداشت دیگه مبتلی ولای صلات حاصل نمیشه. خب این تا اینجا این تا اینجا که به اصطلاح به حسب این روایات که بله خب روایات این قرینه را هم دارن و ظاهرشون هم همین. اما عرض کنم به خدمت باسات شما اینجا یه مطلب دیگری هست که روش تکیه نشده و لازم است که یک مطابقتی هم در اون بشه و اون عبارت است از فتاوای اصحاب. و ما اولی که وارد بحث شدیم مگر نگفتیم که ظاهر اصحاب حتی در حد تسالم، قد تسالم الاصحاب، اصحاب تسالم کردن، تسالم خوب بالاتر از شهرته، تسالم یعنی این که این مطلب را یه چیز بدیهی دانستن، بین خودشون ارسال مسلمات بوده. خیلی خوب، تسالم و علامات را تسالم و تسالم کردن بر این که خوندن سور عظیمه لا یجوز، عبارات فتوا اینه، فتوا لا یجوز و قرائت سوره عزائم، یا نهی لا تقرأ سورة العظیمه فی الصلاة، لا یقرأ، عرض کنم به خدمت باشه، لا یجوز قرائت سور العزائم، خب لا یجوزی که آقایون تو رساله هاشون میگن، خب فرق میکنه دیگه، این لا یجوز حد اقلش اینه که یعنی این عمل باطل نباید بخونی، یعنی من یعنی این که عرشب صلاة سوره مقیده به این که از سور، حد اقلی که میفهمیم اینه سوره مقیده به این که از جنس عزائم نباشه، دیگه هم احتیاج است به یه تتبع بیشتری، چون میخواییم دیگه مطلب رو بندازیم گردن اصحاب. اگر که اصحاب این را فهمیدن و تسالم کردن دیگه مقابله با تسالم اصحاب ممکن مشکل ممکنی، چرا اونا تمرکز کردن سر چی؟ سر خودش و خوندن سوره به ما و هوا، نه خود اسمی نبردنی، نه لا یجوز عقلی خوندم یه طور سارن تلاف جان، نه در روایت نه لا یجوز، نه خیر در مسائل دخل در مسائل شهیه و نقام در مسائل نه نه لا یه وقتی میگه ببینید لا یه جزء قرائت و هذه السوره اور فاده چه رو فهمن نه نه یه چیز عقلی رو فهمن نه 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 چرا خلا یه جزی که فقها گفتن آقا این شما درست فرمایش شما میگه این ها این مطلب را در روایت قبول دارید چرا چون که اون آمده نهی کرده گفت نهی کرده به تصریح کرده لعنه و زیادت و فالمکتوبه اگر در روایات هم لعنه و زیادت و فالمکتوبه نبود آیا اینطور معناش میکردین؟ ولی آقایون که گفتن لا یجوز قرائت و سمن العزائر نگفتن لعنه و زیادت و فالمکتوبه قرینه رو نیاوردن پس معلوم میشود برای خود قرائت سوره به ما و ما موضوعیت قائل بودن بله این هم راجع به این مطلب دهم حالا نه دیگه حالا اصلش ثابت بشه اصلش که اول مثلا ما میخواییم بگوییم که دیگه این نهی عقلی که به سادگی یه جنبهی پیدا میکنه نه حالا اوشت که قسم چیز میشه و قسم این میشه که مقیی امون سوامی بود چاره نه مانع نه نه مانعیت هم دیگه باریک الله قید جزه قید سوره ای طور ما استفاده لا یجوز و قرائت و سور العزائم یعنی سوره ای که واجب در صلات هست متقیده به این که از سنخ سوره عزائم نباشه لا یجوز لا یجوز یعنی لا یکس حد دقلش اینه یعنی لا یکوی لا یکوی پس سلام این آقایون هم که در فتاواشون اینو گفتن هم که تحلیلی نه آوردن ما به برکت تحلیل در روایت اون طور رد میشه و منصرفش کردیم و توجیهش کردیم ما خواهی تحلیل زیادتون به مکتوبه در کلمات اصحاب نیست نه من رسما وقتی بگه نه معلوم میشه اینطور نه اینطور دیگه این فتاوا معتبر باید حتی خلاف احتیاط خلاف خلاف احتیاط که هست پس بنابراین خلاف احتیاط علای حال بله بنیت جزئیات میاری زیادی هم نمیشه بله این تا اینجا عرض کنم به خدمت شما خب بحث بعدی رو مطرح بکنیم و بگه بمانه برای بحث ثم انه حالا بحث بعد این است که ما یه دو سه تا روایت داریم که ظهوری دارن در جواز قرائت سور عزائر ظهوری دارن در جواز قرائت سور عزائر که یک دو تاشون هم روایات علی بن جعفر هستن حالا و یه روایت دیگه دو سه روایت الان مخبوزش که متعرض اینها بشویم ببینیم الان ما استدلال کردیم بشی استدلالمون به اون روایاتی بود که معلل کرده بود و نازیادتون فلمت نهی کرده بود این سوره عزائم نخوانید و معلل کرده بود به نازیادتون فلمکتوبه یعنی سجده سجده زیادیه فلمکتوبه بعد هم خب آقایون هم اونطور معناش کردن که گفتیم و گفت نتیجهش هم این بود که بدون سجده صحیح نماز ولو معصیت کرده ما هم یه قدری اشکال کردیم از چه بابت؟ از بابت تسالم اصحاب که اون دیگه در عبارات فتاواشون انصافا ظهور داره در این که خود این خود سوره موضوعیت داره نباید خونده بشه یعنی خونده شد سوره صلاتی نیست حیلو عرض میشد به خدمه و هلا حالا در مقابل روایات داریم که رسما گفتن خوندن جایزه حالا بعدش هم گفتن سجده رو هم بکن ببینیم تکلیف اون روایات چه میشه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه